سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سودیست، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. گزارش ها میرسانند که 9 زندانی به شمول یک افغان در ایران به روز یکشنبه 21 اپریل اعدام شدند. وبسایت هالوش که موضوعات حقوق بشری را دنبال میکند نوشته است که حکم اعدام 6 زندانی بلوچ و یک زندانی کرد که به دلیل اتهام مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندانهای کرمان و چابهار اجرا شد. از سوی دیگر خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داده است که 2 زندانی با جرایم مشابه در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. بر اساس گزارش یکی از این افراد شهروند افغانستان بوده است. پیش از این گزارش شده بود که حکومت ایران 4 افغان و شمول 2 برادر را به روز پنجشنبه هفته گذشته اعدام کرده است. به گزارش وبسایت هالوش این افراد در پیوند به اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان وکیل‌آباد اعدام شدند. سازمان حقوق بشری ایران به روز شنبه در گزارش گفت که حکم اعدام یک افغان به نام ولی الله به اتهام قتل عمد به روز چهارشنبه 7 اپریل در زندان مرکزی تبریز اجرا شد. رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند که هیچ قطار آهن از افغانستان وارد این کشور نشده است. پیش از این چند خبرگزاری ایران گزارش داده بودند که نخستین محموله ترانزیتی حامل 1100 تن سنگ معدنی که از افغانستان روانه ترکیه بود در ایران اجازه عبور نیافته است. اما عصر دیروز رسانه‌های ایران به نقل از اداره روابط عمومی شرکت رای آهن آن کشور گزارش دادند که تاکنون هیچ قطار ترانزیتی از افغانستان وارد ایران نشده. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از برگزاری نمایشگاه مشترک افغانستان و قزاقستان در کابل خبر می‌دهد. این وزارت دیروز در شبکه اکس تویتر صادق نوشت که در این نمایشگاه که به روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد، محصولات و تولیدات افغانستان و قزاقستان به نمایش گذاشته می‌شود. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از ایجاد یک نیروی اضافی تازه خبر داده که وظیفه آن اعمال محدودیت‌های جدید بر حجاب زنان خواهد بود. حسن حسنزاده به روز یکشنبه گفت که اعضای این نیرو برای اجرای دقیق قوانین مربوط به حجاب در اماکن عمومی آموزش دیدند. رهبران اسرائیل از احتمال وضع تحریم ایالات متحده بر یک واحد اردوی این کشور انتقاد شدید کردند. انتظار می رود این تحریم که گروهی از سربازان خیل تندرو اسرائیلی را در بر می گیرد امروز دوشنبه اعلام شود. این نخستین بار خواهد بود که واشنگتن گروهی از سربازان اسرائیلی را تحریم می کند. مقام های امریکایی تا کنون در مورد علت این اقدام و همچنان گروهی که مورد تحریم قرار می گیرد چیز نگفتند. و قرار است که تیم ملی فوتسال افغانستان در 3مین بازیش در جام ملت‌های آسیا امروز به مصاف تیم بحرین برود. این بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در تایلند برگزار می‌شود. دومین بازی افغانستان با کویت به روز شنبه 3-3 مساوی به پایان رسید و افغانستان در اولین بازیش در برابر ایران به روز پنجشنبه با نتیجه 3-1 شکست خورد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادیست. محمد علی سیف یک مقام ایالت خیبر پختونخوا با اخراج افغانهای دارای اسناد مهاجرت از پاکستان مخالفت کرده.
سیف افزوده که در مرحله نخست تمامی افغانهای بدون سند از خیبر پختونخوا اخراج شدند و به افغانستان بازگشتند.
از سوی دیگر در گزارش برایتان از نگرانی ها درباره هدف قرار گرفتن و اختطاف مهاجران افغان در پاکستان میگوییم.
به یقین اگر جلوی ازی گرفته نشود مهاجرین با یک مرضی روحی و روانه گرفتار و شاید هم یک عقبای ناخوشایند فاجعه انسانی دیگری در اینجا به وجود بیاید.
در این باره هم گزارش داریم.
در مجموع 1500 خانواده در نتیجه سیلاب‌های اخیر متضرر شدند و صدها رسم و آشی هم تلف شده است.
کشته شدن بیش از 20 نفر به شمول کودکان در حمله نیروهای اسرائیلی در شهر رفح غزه. و برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. سخنگوی حکومت ایالتی خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان میگوید که اخراج اجباری افغانهای دارنده اسناد مهاجرت رابطه این کشور با افغانستان را پرتنش می سازد. محمد علی سیف گفته است که همه مهاجرین افغان بدون اسناد از خیبر پختونخوا اخراج شدند. پیش از این گزارش های وجود داشت که پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری مهاجرین افغان را از دوشنبه هفته گذشته 15 اپریل آغاز کرده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
سخنگوی حکومت محلی ایالت خیبر پختونخوا میگوید که پناهجویان افغان دارای اسناد نباید مورد بدرفتاری قرار گیرند یا از پاکستان اخراج شوند. محمد علی سیف بر روزنامه پاکستانی دان گفته که در مرحله نخست اخراج پناهجویان افغان وظیفه آنها شناسایی و اخراج پناهجویان بدون سند از این ایالت بود. سیف افزوده که در مرحله نخست تمامی افغانهای بدون سند از خیبر پختونخوا اخراج شدند و به افغانستان بازگشتند. به گفته او اخراج این پناهجویان قابل توجیه بود، اما به باورش اکنون اخراج و یا بدرفتاری با پناهجویان افغان که سند قانونی دارند قابل توجیه هم نیست و نباید به اجرا گذاشته شود. حکومت موقت پاکستان در ماه‌های اکتبر و نوامبر گذشته گفت که روند اخراج اجباری پناهجویان با سند افغان از آن کشور از 15 اپریل آغاز خواهد شد. پناهجویان افغان دو نوع سند قانونی با خود دارند: کارت‌های ACC و POR. ACC به معنای سند شناسنامه افغان هاست که روند توزیع آن بر اساس توافق حکومت پیشین افغانستان با پاکستان در سال 2017 آغاز شد. POR به سند گفته می شود که ثبت بودن پناهجویان نزد حکومت پاکستان را ثابت کند. این سند میان سالهای 2006 و 2007 از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و پناهجویان افغان توزیع شد. میرحمت رؤوفی رئیس شورای مهاجران افغان در پاکستان بر رادیو آزادی گفت که اکنون اعتبار شناسنامه پناهجویان افغان یا ACC از سوی حکومت پاکستان لغو شده است.
مرحله دوم اخراج مربوط به کارت‌های ACC از این کارت‌هایی که دولت توزیع کرده، این دولت ملغا قرار داد. منتظر هستیم که در مرحله سوم اگر این موضوع مطرح شود که بازگشت یونیسیو را دولت خودشان بین خود با تفاهم بگرانید.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد در پاکستان بیش از 3.5 میلیون پناهجوی افغان به سر میبرند که 1.3 میلیون تن سند ثبت یا POR را در دست دارند، حدود 840 هزار تن سند ACC یا شناسنامه شهروندی افغان را گرفتند و متبقی هیچ گونه سند قانونی ندارند. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد از اول نوامبر پارسال تا اکنون بیش از 550 هزار تن از پناهجویان افغان از پاکستان اخراج شدند یا به خواست خودشان به افغانستان بازگشتند. حکومت پاکستان به صورت رسمی از آغاز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان که اسناد در دست دارند چیز نگفته، اما در گذشته به آنها هشدار داده شده بود که از ماه اپریل روند اخراج پناهجویانی که شناسنامه شهروندی افغان یا ACC را در دست دارند آغاز خواهد شد. چندین تن از پناهجویان افغان در تماس با رادیو آزادی گفتند که مرحله دوم اخراج اجباری جدی نیست و فشارها هم کاهش یافته. حکومت پاکستان میگوید پناهجویان افغان بدون سند از پاکستان را به خاطر نگرانی های امنیتی از آن کشور اخراج میکند. مقام های پاکستانی شمار از این پناهجویان را دخیل در حملات بر نیروهای امنیتی و غیر نظامیان در آن کشور میدانند، در حالی که این ادعا از سوی مقام های طالبان در افغانستان رد شده است. آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که پس از اگست سال 2021 و با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیش از 600 هزار تن از شهروندان این کشور به پاکستان پناه بردند. بیشتر آنها مشغول پیشبرد امور انتقالشان به کشورهای سومی اند، اما هزاران تنشان ادعا می‌کنند که در 2.5 سال گذشته امور کاریشان معطل است و آنها در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
در همین حال افزایش موارد هدف قرار گرفتن و اختطاف مهاجران افغان در پاکستان برخی از نهادهای حامی مهاجران را نگران کرده. بر اساس گزارش ها در تازه ترین مورد، یک سرباز امنیت ملی جمهوری مخلوع افغانستان در ایالت پنجاب پاکستان به قتل رسیده و 3 مهاجر افغان در شهر اسلام آباد ناپدید شدند. بیشتر در این گزارش.
ترور یک سرباز پیشین امنیت ملی نظام جمهوری پیشین در ایالت پنجاب و ناپدید شدن 3 مهاجر افغان در شهر اسلام آباد پاکستان سبب نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر و شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد شده است. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد که با خانواده های افراد ناپدید شده در تماس است، میگوید با گذشت 3 روز تا هنوز هیچ اطلاعی درباره سرنوشت این افراد در دست نیست. میرحمد رؤوفی رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت:
در روز پنجشنبه تاوالی 3 نفر لادرک می شود و اعضای خانوادهش پلیس و مراجع مربوطه مراجع میکنه، هیچ جوابی مثبت و منفی برش داده نمی شود. حال این جوان دیگه ای ما که تازه وارد شده دیده به شهادت می رسه، این همه عواملی است که قابل تشویش آورد. به یقین اگر جلوی جی گرفته نشود، مهاجرین به یک برازی روحی و روانه گرفتار و شاید هم یک اخلای نخذاخ فاجعه انسانی دیگری دیده با ورود بیاد.
با اساس معلومات شورای مهاجران افغان در اسلام آباد، مهاجرین ناپدید شده به نام های حاجی عبدالواحد رسولی و حاجی نسیم باشندگان ولایت بلخ و سید حرمت الله باشنده ولسوالی دیسبز ولایت کابل از شهر اسلام آباد پاکستان لادرک شده و با گذشت 3 روز هنوز خبری از سرنوشت آنها در دست نیست. این شورا میگوید سید نور باشنده ولایت تخار و سرباز امنیت ملی پیشین که 20 روز قبل از ایران وارد پاکستان شده بود، به روز شنبه اول ثور در منطقه سیالکوت ایالت پنجاب ترور شده است. خانواده های افراد ناپدید شده به دلیل حساسیت موضوع نخواستند با ما صحبت کنند، اما با تلاش های زیاد موفق به تماس با خانواده سید نور نشدیم. در همین حال یک نهاد به نام فدراسیون بین المللی مدافعین حقوق بشر در تبعید با تایید این موارد نیز نگران وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان بوده و بر حفاظت از آنها تاکید میکند. سمی عزیزی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت:
نگرانی مدافعین حقوق بشری است که اینجا در پاکستان اکثرا مدافعین حقوق بشر هستند، اشخاص خبره هستند، استادای دانشگاه هستند، وکلا هستند، قضات هستند، سرمولا هستند، شاعر هستند، تمام اشخاصی هستند که در مرز خطر هستند و باید از این مردم سازمان ملل و نهادهای مهاجرپذیر محافظت کنند و اینا را به خاطر انتقالشان به کشورهای امن اقدامات جدی نمایند.
این نهاد در پیمان بر رویدادهای اخیر در برابر مهاجرین افغان در پاکستان اعلامیه ایرانی نشر کرده است. در اعلامیه گفته شده است که بیشتر مهاجران افغان پس از تسلط طالبان بر افغانستان به علت تهدیدات امنیتی کشورشان را ترک کردند و نزدیک به 3 سال است که در پاکستان منتظر طی مراحل شدن پرونده های مهاجرتشان هستند. این نهاد مدعی شده که برگشت بیشتر این مهاجرین به افغانستان خطرات بازداشت، شکنجه و حتی مرگ را به همراه دارد. پیش از این احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در منطقه دیپلمات نشین شهر اسلام آباد مورد سوء قصد افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و از ناحیه سر و پا زخم برداشت. این در حالی است که در کنار این رویدادها در داخل پاکستان روند اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت پاکستان ظاهرا شدت گرفته است. با اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، تنها به روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه گذشته 992 مهاجر افغان به گونه اجباری از پاکستان برگشت داده شدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اکنون هم گزارش در باره تلفات بارندگی ها و سیلاب های اخیر در افغانستان. سازمان اسلامیک ریلیف میگوید که بر اثر بارندگی و سیلاب ها در افغانستان در کنار تلفات جانی 900 خانه به گونه کامل و قسمی تخریب شده و به 93,000 هکتار زمین زراعتی آسیب رسیده. همکارم بیشتر میگوید.
سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف گزارش داده که باران‌ها و سیلاب‌های یک هفته اخیر در کنار تلفات جانی، خسارات زیاد مالی هم به جا گذاشته است. در گزارش این سازمان که وبسایت ریلیف وب مربوط به ملل متحد آن را روز شنبه نشر کرده، آمده است که در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌های اخیر 900 خانه به گونه قسمی و کامل ویران شده و 93,000 هکتار زمین زراعتی هم آسیب دیده است. اسلامیک ریلیف افزوده که در مجموع 1500 خانواده در نتیجه سیلاب‌های اخیر متضرر شدند و صدها رسم‌آواشی هم
تلف شده است. وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان آمار تازه‌ای از تلفات و خسارات باران‌ها و سیلاب‌های اخیر نشر نکرده، اما تا روز شنبه شمار تلفات جانی این رویدادها را 99 کشته و 63 زخمی اعلان کرده بود. برخی باشندگان ولایات مختلف هم از خسارات باران‌ها و سیلاب‌های اخیر شکایت دارند. حشمت باشنده قریه اسفنده مرکز ولایت غزنی میگوید سیلاب‌های روز شنبه با آنان خسارات مالی وارد کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
شخصا زمین خود ما در حدود 2 الی 3 جریب زمین زراعتی را تخریب کردند و بعضی خانه‌هایی که ما وجود داشتیم در اثر بارش زیاد تعداد زیاد بارش که در اونجا قسمت شده بودند، یعنی اونجا ما خسارات را دیدیم.
یک باشنده ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود درباره خسارات سیلاب‌های اخیر در محلشان به رادیو آزادی گفت:
زیادتر تخریبات ازی در سایه ولسوالی چخانسور بوده که سرک مواصلاتی یا سرک وصلی چخانسور زرنج از بین برده و سرک راه‌های فرعی که در قریه‌جات وجود داره با خود ولسوالی دار از بین برده، زمین‌های کشت زراعتی کشت‌هایی که مردم انجام دادن از بین برده، دامادم که شوهر خواهرم میشه زمین‌های زراعتی از او از بین رفته، تقریبا حدود 40-50 هزار افغانی ضرر تخم بزیاب بار آورده.
این در حالی است که اداره هواشناسی حکومت طالبان روز شنبه اعلام کرده بود 19 ولایت افغانستان به روز یک شنبه گواه باران‌های شدید، برف، رعد و برق و سیلاب خواهند بود. در اعلامیه این اداره مقدار باران‌ها از 15 تا 30 میلی متر و مقدار برف از 15 تا 30 سانتی متر پیش بینی شده است. باران‌های شدید و سیلاب‌ها در حالی در روزهای اخیر به مردم افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی وارد کرده که بر بنیاد گزارش‌های سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی افغانستان با فقر و بحران اقتصادی کم‌پیشینه ای روبرو.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در نتیجه حمله نیروهای اسرائیلی بر شهر رفح در جنوب غزه دست کم 22 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها کودکان هم در میان قربانیان شاملند. این حمله در حال صورت گرفته که مجلس نمایندگان آمریکا بسته یک کمکی برای اسرائیل را تصویب کرده است. در این بسته بیش از 9 میلیارد دلار برای کمک بشری به غزه نیز اختصاص یافته. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مقام‌های فلسطینی میگویند که در حمله اردوی اسرائیل بر شهر جنوبی رفح دست کم 22 تن جان باختند که 18 تنشان کودکان هستند. اسرائیل تقریبا همه روزه بر این شهر که نیم از جمعیت 2.3 میلیونی غزه به آن پناه بردند حمله میکند. اردو و حکومت اسرائیل تعهد هم کردند که عملیات زمینی را علیه جنگجویان گروه حماس در شهر رفح که هم مرز با مصر است گسترده‌تر می‌سازند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. صدر اعظم اسرائیل گفته که یگانه راه پیروزی برای رهایی گروگانان از نزد گروه حماس افزایش فشارهای سیاسی و نظامی بر این گروه است. بنیامین نتانیاهو دیروز در اعلامیه گفت که اسرائیل به زودی آسیب‌های زیاد به گروه حماس وارد خواهد کرد، اما در این مورد جزئیات بیشتر نداد. مقام‌ها در شفاخانه کویتی در غزه میگویند که در حمله نخست هوایی اسرائیل یک زن باردار با همسر و فرزند 3 ساله‌اش جان سپردند و دکتران نوزاد او را در بطن مادر نجات دادند. به گفته این مقام‌ها در حمله دوم اسرائیل 17 کودک و 2 زن که همه اقارب هم دیگر بودند جان باختند. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید که در مجموع در حملات اسرائیل از 7 اکتبر به این سو بیش از 34 هزار فلسطینی جان باختند. در این میان مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه لایحه جنجالی کمک 26 میلیارد دلاری با اسرائیل را تصویب کرد. 9 میلیارد دلار کمک بشری با فلسطین هم در این بسته شامل است. انتظار می رود که سنای آمریکا روز سه‌شنبه این هفته در مورد این لایحه رأی‌گیری کند و در صورتی که تصویب شد رئیس جمهور جو بایدن باید آن را توشیح کند تا به قانون مبدل شود. بایدن تعهد کرده که این سند را فوراً توشیح خواهد کرد. حملات اسرائیل در 7 اکتبر پارسال بر غزه انگام آغاز شد که گروه حماس حملات گسترده را بر خاک این کشور انجام داد، حدود 1200 تن را کشت و نزدیک به 250 تن را گروگان گرفت. اسرائیل میگوید که در حال حاضر حدود 100 گروگان در گرو گروه حماس است. این بحران شرق میانه را به سوی نارامی جدی کشانده و اسرائیل با ایران و گروه های تحت حمایت این کشور وارد جنگ شده. همزمان مقام های صحی در فلسطین میگویند که از آغاز جنگ تا اکنون در کرانه غربی هم نزدیک به 470 فلسطینی از سوی نیروهای اسرائیل یا در شهرک های یهودی نشین از سوی اسرائیلی ها و یا هم در جریان اعتراض ها کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان با شکایت از خدمات صحی در کشور مدعی‌اند که برخی از دکتران در شفاخانه های دولتی به موجب بیماران را به شفاخانه های خصوصی راجع می سازند و این شفاخانه ها هم به بهانه های مختلف از بیماران پول می گیرند. مسئولان شفاخانه های خصوصی و دکتران چی می گویند؟ در این گزارش بشنوید.
شماری از باشندگان ولایات مختلف با شریک ساختن تجربه هایشان از روند درمان در شفاخانه های دولتی و خصوصی ادعای مختلفی را مطرح می کنند. شماری از آنان برخی از دکتران شفاخانه های دولتی را به همدستی با شفاخانه های خصوصی برای فرستادن بیماران با آن شفاخانه ها متهم می کنند. سید قاسم باشنده شهر مزار شریف می گوید یکی از دکتران شفاخانه دولتی ابوعلی سینای بلخی بیمار آنان را که سنگ کلیه داشت به یک شفاخانه خصوصی راجع ساخت و به رادیو آزادی گفت:
خانم گولی ما که مریض شده بود بردیم و منجا ما را ملکی تحویل نگرفتن، به شفاخانه آفتاب مراجعه کنین گفت. منجا بردیم که سنگ کلیه داشت، اونجا تداوی شد، خودم و دکترم که تداوی کردن آمد ما را منجا امیر عملیات انجام داد. به خاطر بهانه های مختلف میکردن که اینجا تجهیزات نیست، بودجه نیست.
او مدعی شد که در یک شب به شمول پول عملیات بیمارشان 35,000 افغانی به شفاخانه خصوصی تحویل دادند. اما میراج الدین فاروقی سرطبی به شفاخانه دولتی ابوعلی سینای بلخی در شهر مزار شریف میگوید این شفاخانه به جز از پیوند کلیه توانایی تداوی دیگر بیماری های مربوط به کلیه را دارد.
ما تداوی امراض کلیه را به جز از پیوند گرده که پیوند کلیه او را هر نوع سنگ در هر مسیرش الا مثانه باشد تداویش در شفاخانه ملکی مزار شریف قابل اجراست. چرا نیست؟ ما چندین نوع تداوی را اجرا میتونیم بجز از اینکه سنگ پیوند کلیه بکنیم. مریضا نمیفهمه یا مراجعه نمیکنه یا کسی اقوا میکنه، مشکل در اوناست.
یک باشنده ولایت بغلان که اکنون در منطقه دشت برچه شهر کابل زندگی می کند نیز ادعا دارد که یکی از شفاخانه های خصوصی قصد داشته بدون نیاز او را عملیات کند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دم دشت برچه شفاخانه رفتم، مریضی گفتم، خیلی معاینات انجام داد، خیلی پولم رفت، تقریبا 20,000 افغانی تنها معاینات عملیاتم تمام می شد. گفتم خیر است، من پول که ندارم، نتیجه را گرفتم میرم در شفاخانه جمهوریت عملیاتم رایگان میکنم، دولتی است. اونجا رفتم فقط یک ماینه کوچک، گفت نه تو در عملیاتش نیاز نداری.
یک باشنده ولایت هرات هم شکایت مشابهی دارد. او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود اما به رادیو آزادی گفت:
بچه خواه که میبریم به پیش دکتر رسن دوا چیزی نمیدن، رسن رجوع میکنم به شفاخانه. شفاخانه هم که میری تقریبا 2-3 شب بستری میکنم به حساب دوا و به حساب که اینجا بستری میکنن 2 شب 15-16 ساعت.
این گونه ادعاها بارها از سوی مردم مطرح شده اما مسئولان برخی از شفاخانه های خصوصی این ادعا را رد می کنند. دکتر عزیز الله امیر رئیس شفاخانه خصوصی افغان می گوید مردم از سیستم صحی و روند درمان آگاهی کامل ندارند و چون این ادعای را مطرح می کنند. و همچنان افزود:
هیچ نوع دلیل و شواهد قوی که یک چیز را نشان بده وجود نداره. متاسفانه این مشکل همیشه عمومی سازی شده، یقینا در بعضی جایا مشکل انفرادی وجود شاید داشته باشه، اما این که اینطور عمومی سازی شوه این جزء تخریب نظام صحی کشور چیز دیگه نیست که معمولا از طرف کشورهای همسایه و کسایی که بر از اونها کار میکنه بیشتر ای به حساب دامن زده میشه.
نجیب الله شیرزاد متخصص امراض داخله هم میگوید راجع کردن بیماران به شفاخانه های خصوصی توسط شماری از دکتران که موظف در معاینه خانه های شخصی هستند به منظور انجام معاینات تشخیصی که نیازمند آن باشد از نظر مسلکی کار درست و مناسب است. به گفته او اگر مریضانی که نیازمند معاینات پیشرفته تشخیصی نباشند از نظر مسلکی راجع ساختن آنان خلاف کدهای اخلاق طبابت به شمار میرود و باید کارشان بررسی شود. در مورد چگونگی روند نظارت از شفاخانه های خصوصی و رسیدگی به این ادعاهای مردم از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که برخی سازمان های بین المللی هم بارها در گزارش هایشان با اشاره به مشکلات موجود در ارائه خدمات صحی در افغانستان گفتند که شفاخانه های ملکی افغانستان در برخی موارد با کمبود متخصص تجهیزات و بودجه مواجه هستند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. اتاق تجارت و صنایع لاهور پاکستان با نگرانی از کاهش میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان میگوید که باید گام‌های اساسی و مشترک برای تقویت روابط تجارتی بین دو کشور برداشته شود. برخی از تاجران افغان میگویند در یک سال گذشته تنش و مشکلات بر تجارت بین دو کشور آسیب رسانده و حتی شماری از تاجران در جستجوی راه‌های بدیل برای تجارت هستند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
کاشف انور رئیس اتاق تجارت و صنایع لاهور پاکستان میگوید حجم مبادلات تجارتی متقابل پاکستان و افغانستان قناعت بخش نیست و باید گام‌های اساسی و مشترک برای تقویت روابط تجاری بین این دو کشور برداشته شود. با گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی انور این موضوع را در نشستی با هیئت اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان بیان کرده است. رسانه پاکستانی بیزنس ریکاردر گزارش داده که کاشف انور در این نشست گفته است که در حال حاضر میزان مبادلات دو جانبه بین دو کشور 522 میلیون دلار است که اگر کانال‌های بانکی بین دو کشور ایجاد شود این قابل پیشرفت است. در این گزارش از قول او آمده که این مبادلات می تواند چند برابر افزایش یابد و اکثریت رشد مبادلات تجارتی بین دو کشور در زمینه‌های داروسازی، قالین، برنج، ارزجات موتر و غیره وجود دارد. در همین حال خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در این نشست گفته است که افغانستان مایل به افزایش مبادلات تجاری با پاکستان است. او افزوده است که ثباتی سیاسی بین دو کشور برای تجارت دو طرف تاثیر منفی گذاشته است و به همین دلیل سهم بازار پاکستان به ایران منتقل شده و تجارت متقابل افغانستان و ایران از مرز 3 میلیارد دلار گذشته است. در همین حال برخی از تاجران افغان که با پاکستان تجارت دارند به رادیو آزادی میگویند که مشکلات سیاسی و بانکی، خرابی جاده ها و چندین بار بسته شدن گذرگاه ها از سوی پاکستان برای تردد موترهای باربری به تجارت آنها خسارت وارد کرده و سبب کاهش میزان تجارتشان با این کشور شده است. احمد فیصل یکی از تاجران بر رادیو آزادی گفت در کنار دیگر مشکلات افزایش کرایه ترانسپورت نیز به آنها ضرر می‌رساند.
در صورت عمومی وقتی یک موتر از پاکستان برای ما تا جلال آباد می‌آید 1.5 لک خلدار پاکستانی موتر تمام می‌شود و وقتی که ازدحام باشد، راه‌ها بسته باشد و یا دروازه تورخم بند باشد، باز این کرایه‌ها از 1.5 لک به 4.5 لک می‌رسد که خساره آن به ملت ما می‌رسد.
امید حیدری یک تاجر میوه تازه به رادیو آزادی گفت
بیشتر از صدها میلیون دلار ما با پاکستان این سال متضرر شدیم و همین سبب شد که این سال صادرات ما همچنان با پاکستان کاهش پیدا بکنه و در ضمنش سال قبل ما صادرات بیشتر هم داشتیم و همچنان از ترانزیت شما استفاده میکنیم که تونست که این صدمه بزرگ برای اقتصاد پاکستان هم وارد بکنه و همچنان تاجرای ما رو وادار بسازه که برای بدیل سو برن.
از سوی دیگر شاکر یعقوبی آگاه اقتصادی میگوید کشورها باید میان روابط سیاسی و تجاریشان تفکیک قائل شوند و روند تجارت را متأثر از سیاستهایشان نسازند. او بر رادیو آزادی گفت
تلاش برای شبکه حکومت افغانستان منافع یا نیازهای اساسی اقتصادی افغانستان را در رابط با کشورها جدا رعایت بکنه طوری با کشورها رابطه تجارتی را تامین کنه که منافع اقتصادی افغانستان را قربانی بکنه و تلاش شود که از این اتفاق یا نرمش سیاسی همچنان استفاده شود تا بتواند زمینه هرچه بیشتر رابطه تجارتی و اقتصادی با کشورها فراهم بسازد.
این در حالی است که در یک سال گذشته حکومت پاکستان چندین بار به بهانه های مختلف گذرگاه های خود با افغانستان را بر روی موترهای حامل کالاهای تجاری بست که صدها هزار دلار برای تاجران دو کشور خسارت وارد کرده است. پیش از این اداره ملی احصای و معلومات حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته بود که صادرات افغانستان در ماه هوت 1402 نسبت به ماه هوت سال قبل آن کاهش یافته است. این در حالی است که افغانستان بیشترین صادرات را به کشورهای پاکستان، ایران و امارات متحده عربی دارد.